أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی قول مشهور بود که قائل بودند به تأخیر در رکعت سوم و چهارم بین قرائت حمد یا تسبیحات اربعه، پرشن می گفتند التسبیح افضل، اما از محقق حلی به بعد جمع کثیری فرمودند قراءت الحمد للامام افضل و تسبیح للمأموم افضل و المنفرد مخیر بینهما علی وجه تسویه بلا رجحان لعهدهما علی الاخر، که امام هم همین نظر رو انتخاب کرده. ما راجع به مطالب آی خویی جمع‌بندی که کردیم با توجه به تشتت کلمات ایشان، محصلش اینه: ایشان در اشکال به مشهور فرمودن که ما باید روایات رو بررسی کنیم. روایت علی ابن حنزله می گفت قرائت و تسبیحات اربعه علی حد سوا هستن، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. نسب هست این روایت در عدم رجحان یکی از این دو بر دیگری، ولی نسبت به این که شامل امام جماعت میشه، شامل مأموم میشه، شامل منفرد میشه، بالاطلاق قابل تغییر هست که بعض این موارد رو خارج کنیم از اطلاق روایت. ولی مشکلش اینه که با روایت صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن قیس تعارض میکنه، چون در صحیحه حلبی به طور مطلق فرموده اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرأ فیهما فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر. لا تقرأ فیهما یا نهی، و ما حملش میکنیم بر مرجوعیت قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم، یا وصف اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرأ فیهما، یعنی اللتین لا تقرأ فیهما فقل الحمد لله، که ظاهر فا در فقل اینه که او جزا هست و این لا تقرأ فیهما وصفه برای شرط. بازم میفهمونه که قرائت سوره حمد مرجوعه، متعارض میشه با روایت علی بن حنزله که میگفت که هیچ کدام مرجوع نیست. این که میگه اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین اللتین لا تقرأ فیهما، چرا اللتین لا تقرأ فیهما؟ چون مرجوع هست. بله، حالا فرمایش های خویی رو عرض کنم. پس اینها با هم متعارض شده. یا صحیحه محمد ابن قیس، اونم طرف تعارض با روایت علی ابن حنظل است، چون میگه کان امیر المؤمنین علیه السلام یسبح فی الرکعتین الاخیرتین. کان ظهور در استمرار داره، این نمیتونه دال بر استحباب فعل امیر المؤمنین نباشه. اطلاق داره کان امیر المؤمنین. حالا فرض اینه که امام جماعت اگر تسبیح بکنه که بل اول و مستحب باشه تسبیح بکنه، بل اولویه منفرد مستحب به تسبیح بکنه، چون اونی که متوهم بود این بود که امام جماعت افضل اینه که سوره حمد بخونه. و جمعی از متأخرین مثل محقق علی، محقق همدانی، امام اینجور فتوا دادن. این روایت میگه نه، امیرالمومنین امام جماعت هم که بود کان یسب به فرکتین الاخیرته. خب اینا با هم تعارض میکنن، روایت علی ابن حنظله با روایت حلبی و روایت محمد ابن قیس تعارض میکنن. نوبت میرسه به روایت عبید ابن زراره که حضرت فرمود تسبح و انشئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحمید و دعاء. در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه بگو و اگر خواستی سوره حمد بخون، چون سوره حمد تحمید و دعا هست. این دال بر تخییره و ظاهرش هم این است که هیچ برتری ندارد یکی بر دیگری. جامع تسبیح واجب است، سوره حمدم که بخونی مصداق این جامعه. بعد ایشون فرموده این صحیحه عبید ابن زراره حاکم بر صحیحه زراره است که میگه لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا امامن کنت او غیر امامن و قل سبحان الله. و میفهمونه که این صحیحه زراره که میگه لا تقرأن نه، یعنی به عنوان سوره حمد نخوان. به عنوان این که مصداقی است برای تسبیح خدا اشکالی ندارد. فرق این صحیحه زراره با صحیح حلبی چیه؟ صحیح حلبی قابل حمله بر کراهت بود، لا تقرأوا فیه ما رو میشد حمله بر کراهت بکنیم، ولی این صحیح زراره لا تقرأن نه. آی خویی میگه من چجور حمله بر کراهت بکنم؟ کراهت قرائت سوره هم لا تقرأن نه، نون تأکید ثقیله است، اصلا نص در عدم جواز قرائت سوره حمده، قابل حمله بر کراهت نیست. ولذا اینو من جدا حساب کردم و گفتم با توجه به صحیح عبید ابن زراره میگم جائز نیست سوره هم بخوانی به عنوان این که سوره هم مأمورون به هست، ولو به نوع امر تأخیری ابدا، ولی میتونی سوره هم بخونی به ماهی مصداق لتسبیح. خب حالا همین مقدار از فرمایش های خویی رو که جمع‌بندی کردیم عرایضمون رو راجع به این مقدار بیان کنیم، بعد مطالب دیگرشون رو جمع‌بندی کنیم. انصافاً این توجیهی که کردن ایشون راجع به صحیحه زراره لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا که معناش اینه که میخونی بخون، اما به عنوان مصداق تسبیح بخون، این عرفی است؟ بابا داره سریعا میگه لا تقرأن نه فی الرکعتین الاخیرتین شیئا، این خلاف ظاهره بگیم نخون مبادا بخوانی سوره حمد را. ولی در این حال انشئت فقرا سوره الحمد فانها تحمید و دعا، این جمع عرفی است. اصلا اینها با هم دیگه قابل اینن که بگیم حاکم و محکومن. انشئت فقرا فاتحه الکتاب فانها تحمید و دعا، این با این سعیه زراره که میگه مبادا سوره فاتحه الکتاب را در رکعت سوم و چهارم بخوانی، چه امام باشی چه مأموم، بگو سبحان الله والحمد لله والله اکبر. این جمع عرفی داره. با میگه لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئن امامن کنت او غیر امامن و قل سبحان الله والحمد لله والله اکبر. اینو ما بگیم که اون سعیه عبید ابن زاره که میگه و انشئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمیدون و دعاون جمع عرفی دارد، نخوان به عنوان سوره حمد، میخواهی بخوان چون مصداق تحمید و دعا است. آی خویی میگه من اگه میتونستم لا تقرأن رو هم کنم بر قلت ثواب و به تعبیر دیگر مرجوحیت قرائت سوره هم میکردم، اما نمیتونم این کارو بکنم چون نون تأکید ثقیل مانع از این است که من لا تقرأن رو حمله بر مرجوحیت قرائت سوره هم بکنم. آیه سیستانی بله، آیه سیستانی فرمودن چه اشکال داره ما حمله بر مرجوحیت قرائت سوره هم میکنیم، ولی آقای خویی فرموده نه من نمیتونم با وجود نون تأکید ثقیل این کارو بکنم. ما اشکال با آقای خویی داریم.
یعنی اگه تصریح هم میکرد به این که به عنوان حمد بخوان،
الان شما دو تا خطاب به گوشتون برسه، یه خطاب بگه مبادا مبادا یک وقت اشتباه بکنی در رکعت سوم و چهارم سوره حمد بخوانی، بگو سبحان الله. یه روایت دیگه بگه سبحان الله بگو، اگرم خواستی سوره فاتحه الکتابم بخونی اشکال نداره، فانها تحمید و دعا. شما اینو متحافظ نمیبینید؟ اولا فإنها تحمید و دعا، نمیگه شما قصد عنوان بکن، این حکمت تشریعه. میگه که چون سوره هم مصداق تحمید و دعا از خوندنش اشکال نداره. نه ببین ظاهرش اینه که انشئت فقر نگو ونوه انها تحمید و دعا، گفت فإن جواز قرائت سوره هم نکتش اینه که سوره هم مصداق تحمید و دعا. وانگهی ثانیا برفرض شما میگید اینجور قصد کن، خب من که میتونم اینجور قصد کنم سوره هم بخونم، چرا به من میگی لا تقرأن نه و قل سبحان الله؟ ما که به نظر من جمع عرفی نمیاد، ول عرفا به بابک اونی که میخوندن در رکعت سوم و چهارم متعارف سوره حمد بود. بابا لا تقرأن نفل رکعت نخیرش قدر متعقنش، بله. ولو به لحاظ مقام تخاطب هم یعنی لا تقرأن سوره الحمد. ما میخواییم در حدی بکنیم که جمع عرفیش خراب بشه، حاکم و محکوم بودنش خراب بشه.
سبحان الله و الحمد لله به قصد مصداق تحمید و دعا دیگه، اونم مثل هم چه فرق؟
بله
خود سبحان الله و الحمد لله به عنوان
زمانی که مصداق تحمید و دعایه
بود. بله. اونم تسبیحات اربعه به عنوان مصداق تسبیح یا مصداق تحمید و دعا هست دیگه. چه فرق میکنه با سوره هم؟ خلاصه آیه خویی لا تقرأن رو در سیه زراره فرق گذاشته با بقیه روایاتی که میگه در رکعت سوم و چهارم قرائت سوره هم نیست، مثل سیه زراره که هست در جای دیگه، فزاد النبی سبع رکعات لیس فیهن قرائه انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا. خب لیس فیهن قرائه رو آی خویی میتونه بگه لیس فیهن قرائه، حالا یا میگه قرائت مرجوحه یا قرائت واجب نیست برخلاف رکعت اول و دوم نماز که فیهن القرائه، فیهم القرائه یعنی واجب است جز از قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم، در رکعت سوم و چهارم لیس فیهن قرائه یعنی قرائت سوره هم جز رکعت سوم و چهارم نیست. این مشکلی نداره، ما با این مطلب مشکلی نداریم، اما با این توجیه صحیحه زراره ای که خون لا تقرأن، نه بعضی دوستان میگفتن چرا نون تأکید ثقیله گفتید، بخونید آیه خویی اینجور گفته، حالا شما بخونید نون تأکید خفیفه لا تقرأن، فرق نمیکنه. بالاخره این تأکید آیه خویی ازش استفاده میکنه که معلوم میشه که مطلقا اکیدن ممنوع است، اکیدن ممنوع است، قابل حمله بر مرجوحیت نیست.
شاید حضرت به اون میگن تو برای که نمازت با قبل فرق داشته باشه و عامه هم میخونن تو نخون، اتفاقا اگر حکم شرطی معمولی باشه دیگه نون تأکید ثقیله نمیخونه.
این فرمایشات شما با ادبیات های سیستانی میسازه، اینو شما بگذارید خود آقای سیستانی اولاست که این مطالب رو بیان کنه، ایشون یه مطالبی شبیه این رو بیان کردن که جو خود روات که طرف خطاب امام بودن فرق میکرده، حالا اونو میرسیم. شما دارید میدونم آخه ببخشید، شما آقای خویی رو دارید توجیه میکنی، این توجیه آقای خویی نیست، آقای خویی اگه بشنوه میگه من کی این حرف ها را گفتم. حالا این که تکرار کردید دیگه، تکرار که ظاهر لا تقرأن شیئاً این لا تقرأن فاتحة الكتاب فی الرکعتین الاخیرتین و قل سبحان الله همینه، یا باید بگید حمله بر قرائت میکنیم فرض آی خویی قبول نکرده اینو، و بر فرض هم حمله بر قرائت بکنید با طرف تعارض با روایت علی ابن حنظله است، ولی آی خویی که حمله بر قرائت هم نکرده. خب ما اینو قبول داریم فعلا، نه نه اونا حمله بر مرجوحیت میکرد آقای خویی.
آها
وقت حمله بر مرجوحیت که میشد طرف معارضه میشد با روایت علی ابن حنظله، نه اون ترخیص بود، اقرأ سورة الحمد ترخیص بود، لا تقرأ چون اون در مقام توهم حضر اقرأ دیگه وجوب که نیست، میدونم اون تعارض نداشت با نهی قرائتی از قرائت سوره هم، ولی آقای خویی میگه نهی قرائتی نیست، ما به ایشون اشکال داریم. خب حالا پس به نظر ما صحیحه زراره که میگه لا تقرأ، نه با این بیان آقای خویی تعارض داره با صحیح عبید ابن زراره. ولی ما میگیم چرا نمیشه حمله بر کراهت کرد بالای سیستانی؟ چون مبتلا بودن مردم به قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم، ولو کراهت شدید هم نداشته باشه، اما محل متعارف بود، عادت شده بود ارتکاب این مکروه، عمل به این مکروه متعارف شده بود، برای بازداشتن از یک کار متعارف استفاده از نون تأکید اشکال نداره. بابا عادت داره پنیر رو بیگردو میخوره، حالا مثال دم دست بزنم، نگید آقا گردو گرونه پول نداریم بخریم، میگه که مبادا پنیر بدون گردو بخوری ابدا. پنیر میخوری با دو سه تا گردو بخور. خب این چرا میگی تأکید؟ برای محل ابتلا بودن، برای اینکه عادت شده، این اشکال نداره. لا تقرأن، نه مبادا این کارو بکنی، چون میبینه دارن میکنن این کارو، چون اکثر عامه نقش شد که غیر کوفیین این کارو میکردن، حمد و سوره میخوندن در رکعت سوم و چهارم، مبادا این کارو بکنی اون افضل از دستت بره. بابا امیرالمومنین افضل رو انجام میداد، کان یسبه، تو هم برو افضل رو انجام بده، این اشکالی نداره. چرا میگید ما نمیتوانیم حمله بر کراهت کنیم؟ نه خیر میتوانیم. البته این که ما بگیم نه حتی کراهت هم استفاده نمیشه، فقط نفی توهم وجوبه، نه این که خیلی غیر عرفیه، نه من اینو نمیگم، اما برای نفی کراهت چش کن، برای اثبات کراهت، نهی کراهتی، چرا آهای خوی این رو نمیپذیرید؟ این هم نهی کراهتیه، اون وقت تعارض میکنه با روایت علی ابن حنزله که میگفت هما والله سوا، ولی صحیحه عبید ابن زراره عام فوقانیه، ولذا به نظر ما صحیحه عبید ابن زراره هیچ معارضی نداره. میگه سبه و انشئت فقر فاتحه الکتاب فانها تحمید و دعا. چون طرف معارضه با هیچ کدوم از این روایات نیست. شما یه روایتی پیدا کنید که معارضه به تباین باشه با صحیح عبید ابن زراره تا ما مشکل پیدا کنیم. بله بعضی از روایات هست که میخواد مقید این صحیح عبید ابن زراره باشه، مثلا در مورد مأموم آی خویی میگه در نماز جهریه گفتن فقط تسبیح بکنه. اون ببینیم معارض اگر نداشت ما هم ملتزم میشیم. لا تقرن، نه حمله بر کراهت میکنیم به قرینه ادله جواز قرائت. آقا دلیل داریم بر جواز قرائت سوره هم در رکعات، مثل همین صحیح عبید ابن زراره. آقا با چی جمع عرفی؟ چرا جمع عرفی نداره؟ شما نهی تحریمی میگیرید من میگم جمع عرفی نداره. آقا خوی نهی تحریمی گرفت، نهی کراهتی چرا جمع عرفی نداره؟ آقا گفتم تأکید، چرا تکرار میکنید؟ گوش بدید من چی میگم. تأکید گاهی برای شدت زشت بودن یک کاره، گاهی برای بازداشتن از یک کار رایجه. اینجا هم تأکید به کار میبرن. آقا تکرار نکنم، آقا دفعه دیگه فرض کنه عمامت رو مرتب ببند برو بالای منبر، و الا همه نگاه میکنن به عمامه کجت، دیگه حواسشون به حرفات نیست. خب هی تکرار میکنی، هی میگی بازم تکرار نکنم. آقا این برای چیه؟ تأکید برای اینکه این همیشه عمامه شد کج میذاره میره بالای منبر. از یه کار رائج، شاید آقا هم مقصودشون همین بود، از یه کار رائج نه یه کراهتی کردن با تأکید، چه اشکالی داره؟
اشکالی نداره هم بخونی یا تصحیح کنی، ولی قرائت نکنی.
مگه کنار همینجوری صحبت کرد؟ یه جا گفت سبه و انشئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمید و دعا، یه جا دیگه گفت
راحت میفهم اینجوری که شما میگه جمع.
حالا اجازه بفرمایید. شما بگو من نمیفهمم، چه کار به عرف داری؟ بله وقتی نص داریم بر جواز و ان شئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمید و دعا، لا بأس بان تقرأ فاتحت الکتاب، یه رو باید دیگه لا تقرأ ان، خب حمله بر کراهت میکنه عرف دیگه. خب ولذا به نظر ما صحیحه عبید بن زراره طرف معارضه با هیچ کدام از این روایات نیست. اما ادامه فرمایشات آی خویی رو بگم. مرحوم آی خویی، حالا بله صحیحه عبید بن زراره اثبات تساوی نمی کنه. اینی که آی خویی فرمود صحیحه عبید بن زراره میگه اینا مساویان، نه میگه ان سبه و ان، احتمال اول گفت سبه بعد گفت و ان شئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمید و دعا. آی خویی میگه نه، این نشون میده که جامع تسبیح واجبه، افراد تسبیح قرائت فاتحت الکتاب تسبیحات اربعه اینا مساویان در مساق بودن این جامع. نه اتفاقا این روایت مهمه، اینه که تسبیح مقدمه، چون میگه سبه و ان شئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمید و دعا. به هر حال حالا نستم نست شاید نباشه در افضلیت تسبیح، یعنی مهمه این هست با افضلیت تسبیح تنافی نداره مقصود. ما هیچ دلیلی بر افضلیت قرائت فی جمیع حالات نداریم که با این تعارض کنه. بله افضلیت قرائت برای امام جماعت دلیل داره. خب اگر او بلا معارض بود میشه مخصصه این صحیح عبید بن زراره. معارضه به نحو تباین نداره صحیح عبید بن زراره. خب خب این صحیح عبید بن زراره که نص نیست در عدم تساوی. خب مهم یعنی مشعر، یعنی یه کمی تو ذهن میزنه این که قابل جمعه. خب این فوقش ایهام داره، شاید هم عرف بگه که سبه و ان شئت فقر فاتحت الکتاب برای بیان اون نکته است که فانا تحمید و دعا، این تعبیر رو به کار بردن، نه اینکه بخوان بگن تسبیح افضل است. و یا توجیه دیگر که بگیم ام به تسبیح کرد به خاطر عناوین ثانوی، به خاطر مخالفت با منهج عامه، ولو به حکم اولی اینا با هم مساوی باشن، اینا قابل جمعن، اینا مشکلی ندارن. خب لیس فیه نقرائه، یعنی جزءش نیست قرائت، جزء رکعت سوم و چهارم نیست. خب نیست دیگه، منافات نداره با اینکه مخیر باشی بین قرائت و تسبیحات. آقا اونی که جزئه تسبیح جزئه، حالا میتونی مصداقش رو قرائت قرار بدی، میتونی مصداقش رو سبحان الله قرار بدی، ولی قرائت جزء رکعت سوم و چهارم نیست برخلاف رکعت اول و دوم. خیلی بیان عرفیه. اتمام لیس فی النقران نفی وجوب میکنه، نفی استحباب نمیکنه، میگه در جزء رکعت سوم و چهارم قرائت نیست، یعنی جزء نیست، برخلاف نظر جمهور عامه که جزء میدونستن. خب اما مرحوم آخویی در ادامه باز جنبندی میکنم کلام ایشونو، راجع به منفرد، کسی که وحده لا شریک له نماز میخونه مثل علمای اعلام، ایشون فرمودن دو تا صحیحه داریم، میگه ان کنت وحدک فان شئت فسب و ان شئت فقر، که دال بر تأخیر است، و هیچ حدیثی که دال بر استحباب تسبیح باشه راجع به این منفرد ما نداریم. اون ادله‌ای که دال بر استحباب تسبیح بود، اون عمومات طرف معارضه بود با روایت علی ابن حنزله، اونا عمومات بود، عمومات بود در اونا، عمومات هم که طرف معارضه بود با روایت علی ابن حنزله، که هما والله سوا. پس ما در مورد منفرد میگیم مخیر است، دلیل بر افضلیت تسبیح هم در مورد او نداریم. خب این مطلب ایشون هم ما یه حاشیه‌ای داریم، میگیم آقا این روایتی که شما مطرح کردید بعداً در مورد مأموم، روایت سالم ابن مکرم ابی خدیجه، این رو یه بار بخونیم، شاید در مورد منفردم باشه. اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرا فی الرکعتین الاولیین فاذا کان، شما معنا کردید فاذا کان الائتمام فی الرکعتین الاخیرتین، یعنی یه آقایی تنها نماز میخوند، رکعت سوم که شد یک گروهی آمدن اقتدا کردن. خب اینجور آقای خویی معنا میکنه دیگه، رکعت سوم اقتدا کردن، یعنی این آقا تا رکعت سوم مأموم نداشت و از رکعت سوم به بعد مأموم پیدا کرد. ایشون میگن اینجور معنا کرده، میگه فعل الذین خلفک، علی الذین خلفک، نه علی جماعت الذین التحقوا بك، علی الذین خلفک یعنی همشون، معلوم میشه همشون رکعت سوم اومدن اقتدا کردن، اونا یقرأوا بفاتحة الکتاب چون رکعت اول دومشونه، و علی الامام، اما شما که امام جماعتی تسبیح بگو، مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، مثل اینکه اینها رکعت سوم و چهارمشون میشه تسبیح میگن. خب این رکعت سوم و چهارم اینا منفردن، رکعت سوم و چهارم اینا دیگه تو نماز تموم شده، اینا منفردن، تا رکعت دومشون اقتدا کرده بودن، شما سلام نماز چهار رکعتی دادی، بلند میشن برای رکعت سوم و چهارم، دیگه منفردن دیگه. فرض نکرد که وسط کار حالا که نماز شما تموم شد یکی از خودشونو میفرستن جلو ادامه نماز رو با او میخونن، اینو که فرض نکرد، فرض متعارف هم نیست. آقا فرض کرد اذا کان الائتمام فی الرکعتین الاخیرتین، تأیید خلاف دعب شماست، شما آقا تأیید میکنه میگید نه ایشون هم داره تخریب میکنه. بله. ظاهرش اینه دیگه، پس قوم یعنی مردم قوم. خب و علل امام ان یسبه مثل ما یسبه القوم فی الرکعتین الاخیرتین، یعنی همین قوم دیگه. اگر میخواید بگید مثل ما یسبه القوم یعنی عموم مردم، اتان عموم مردم که حمد و سوره هم میخونن در رکعت سوم و چهارم، جمهور عامه هم میخونن، و علل امام ان یسبه هم مثل ما یسبه القوم، این شما میگید یعنی واجب، واجب یا مستحب اینه که قوم در رکعتین اخیرتین تسبیح بگن. خب قدر متعقلش همین قومی است که به شما اقتدا کردن و رکعت سوم و چهارم منفردن. این که اراده آی خوی گفت مقصود ما از قوم مأمومینه تو نمازهای جماعت دیگره، رکعت اول و آقا و علل، آقا و علل امام ان یسب مثل ما یسب القوم فی الرکعتین الاخیرتین، قوم فی الرکعتین الاخیرتین تو این نماز جماعت که رکعت سوم و چهارم منفرد بودن، اگر مقصودتون از قوم یعنی معموم نمازهای جماعتهای دیگر، آخه این عرفیه، این عرفیه، آخه اینجور معنا کرده، فرموده مراد از قوم معمومینه، چون تعبیر اینجور کرد گفت واجب است بر امام تسبیح بکند همونطور که واجب است بر معمومینه در نماز تسبیح بکنن. خب معمومین این نماز که منفرد شدن تو رکعت سوم و چهارم، پس باید بگید معمومین مرحوم آقای نجفی مرشی. آخه این عرفیه، آخه معمومین نمازهای جماعت دیگر رو اراده کنه از وعلن امام ان یوسف به مثل ما یوسف بلغم فر رکعت این الاخیرته. آی خویی قوم رو گفته واجب از تسبیح قوم، مراد از قوم مأمومینه در نماز جماعته، این نماز جماعت که مأمومینش منفرد شدن، پس بگیم مقصود مأمومینه تو نمازهای جماعت دیگر. خیلی عرفی نیست آخه، آدم اگر نظرم میکرد جوری حرف بزنه که دیگران نفهمن، باور کنید اینجور صحبت نمیکرد. آقا و علی الذین خلفک، نگو علی الذین خلفک ممن لم یلحقوا بک الا فی الرکعت الثالثه، پشت سریات هم دو سوره بخونن چون رکعت اول و دومشونه. برای همین ما گفتیم فاذا کان فی الرکعتین الاخیرتین نزنید به اعتمام، بخواد دیگه ظاهرش دیگه از اول این امام جماعت بوده، فرضم نشده یک ادم در رکعت سوم و چهارم اقتدا کردن. و بر و آی خویی میگه فاذا کان، یعنی فرض اگه عوض شد، اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرا فی الرکعتین الاولتین، حالا اگر فرض کردیم که امام قوم شدی در رکعت ثالثه، مأمومینت باید هم دو سوره بخونن تو رکعت اول و دوم اوناست، ولی ما گفتیم اینم متعین نیست. خب شاید فیضاکانه، یعنی فیضاکانه فر رکعت اخیرتین، یعنی اگر فرض شد در رکعت این اخیرتین، نه اینکه اعتمام در رکعت این اخیرتین بود که اینو دیروز توضیح دادیم، گفتیم روایت اون وقت یه معنای پیدا میکنه که قابل التزام نیست، ولی ما نمیتونیم به خاطر اینکه روایت یه معنای پیدا میکنه که قابل التزام نیست، چون میگه در رکعت دوم و سوم مأمومین حتما باید حمد بخونن، امام باید تسبیح بگه، خب این که اصلا جور نمیاد با روایت، اما این دلیل نمیشه ما از جیب خودمون یه معنایی برای روایت درست کنیم که درست در بیاد، این روایت مضطرب میشه و بهش عمل نمی کنیم. خب آی خویی در ادامه راجع به امام جماعت، حالا اجازه بدید
ففرض، فإذا كان الائتمام من باب الفرض في الفرض، يعني أصل المسألة أن هناك جماعة ثم التحق بعضهم في الركعتين الأخيرة.
اگر بعضی ملتحق شدن در رکعت سوم، نمیگه فعل الذين خلفك، میگه فعليهم فعلى من التحقوا في الركعتين الأخيرتين أن يقرأوا فاتحة الكتاب. ما به قول مرحوم آقای صدر یک کلامی که مضطرب و مجمل بود نزد نکردیم که به زور یه معنای صحیحی براش درست کنیم بگیم پس حدیث مراد ازش این معنای صحیح است. نه آقا، شاید حدیث مراد از یه معنای باطلی باشه از امام صادر نشده. چه اصراری داریم وقتی کلام ظاهر نیست ما جوری معنا کنیم؟ به زور، به ضرب چماق گفت این آیه نازل شده، ما به ضرب چماق ظهور درست کنیم برای حدیث. خب ظاهر نیست، ما تابع ظهوریم، ظاهر نیست عمل نمی کنیم. خب عرض شود خدمتتون که راجع به امام جماعت هم خب آقای خویی جنبندی فرمایششون بود که صدر صحیحه معاویه ابن عمار و دومی چی بود؟ منصور ابن حازم. این بود که علل امامه ان یقرأ فاتحة الکتاب در صحیحه، در یکی از این دو صحیحه بود، در یکی از صحیحه دیگر این بود که عرض شود خدمتون که الامام یقرأ فاتحة الکتاب و من خلفه یسبح. خب آقای خویی فرموده با روایت ابی خدیجه که الان خوندیم تعارض میکنن و عام فوقانی میشه چی؟ صحیح عبید ابن زراره. خب حرف خوبیه، اگر معارض گرفتیم صحیحه ابی خدیجه رو، خب عام فوقانی میشه صحیح عبید ابن زراره که میگه سبه و ان شئت فقرأ فاتحة الکتاب فإنها تحمید و دعا. اما اگر صحیحه ابی خدیجه رو گفتی مجمل هست، اون وقت صدر این دوتا روایت صحیح میگه که الامام یقرأ و فاتحة الکتاب. خب اون وقت معارض میشه با اون روایاتی که میگه لا تقرأن شیئا سه صحیحه زور. نه کراهت با امر به قرائت فاتحة الکتاب جمع نمیشه، با فعل امیرالمومنین جمع نمیشه که کان امیرالمومنین در صحیح محمد ابن قیس گفت یسبح فی الرکعتین الاخیرتین. اون وقت بعد امام صادق علیه السلام فرمود که امام جماعت که به زور مدرک سطح 3 شو گرفته، مدرک سطح 2 شو گرفته، او علل امامن یقرأ فاتحة الکتاب، اما امیرالمومنین کان یسبح. اینا هم جمع عرفی نداره که، ولذا اینجور ما تعارض قائل میشیم و رجوع میکنیم به صحیح عبید ابن زراره. انشالله بقیه مطالب، ما فعلا هنوز کلمه آقای خویی رو جنبندی کامل نکردیم، راجع به معموم مونده، اونم فردا جنبندی میکنیم، چون مطالب بسیار غامض بود، نیاز به جنبندی داشت. مطالب آقای سیستانی واضح تره، انشالله مطالبشون هم فردا میگیم و بحث رو تمام میکنیم. والحمدلله رب العالمین.